سلام خدمت بینندگان و شنوندگان برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌الله هستم و پس از دو هفته تأخیر و غیبت بار دیگر در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه این هفتمون رو تقدیم شما میکنیم. مطابق معمول در قسمت اول این برنامه خانم میرزادگی مطالبی رو به اطلاع شما میرسونم که مینشینیم پای صحبت شما.
سلام بر شما. به قول آقای نوری‌الله پس از چند هفته غیبت دوباره در خدمت شما هستیم. این روزها کوشندگان فرهنگی و اجتماعی، کسانی که کار داوطلبانه انجام میدن، یعنی خدمت به خلق میکنن، و کسانی که در واقع در NGO ها هستن، یعنی نهادهای غیر دولتی، به شدت نگران تصمیم گیری مجلس اسلامی در ارتباط با وضعیت خودشون هستن. داریم به 3 ماه مهلتی که مجلس تعیین کرده بود برای اینکه لایحه نظارت بر زندگی، در واقع نظارت بر زندگی نهادهای غیر دولتی رو بررسی بکنه، تصویب بکنه، نزدیک میشه. طرحی که به مجلس رفته بود و در واقع پیشنویسش تصویب شده بود و مورد اعتراض همگان قرار گرفت، این گونه بود که نکاتی رو که درش مطرح میکرد این گونه بود که قدرت انحلال همه سازمانهای غیر دولتی رو به تشکیلات تازه‌ای به نام هیئت عالی نظارت بر فعالیت‌های سازمانهای غیر دولتی واگذار میکنه که در واقع ریاستش با وزارت کشوره و اعضای اون از قوه قضاییه هستن، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، سازمان اوقاف امور مساجد و بسیج، همه بر کار این مردمانی که خدمت خلق میکنن مفت و مجانی نظارت قراره بکنن. و جالبه که بر اساس این طرح هر گونه نقد دولت و نهادهای وابسته به آن منع شده و هر سازمان غیر دولتی باید پیش از هر اقدامی برای ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی، کاری که این نهادهای غیر دولتی مرتب در همه جای دنیا انجام میدن، اینها با هم، این نهادها با هم تماس دارن، و یا هر نوع مشارکتی در فعالیت‌های بین‌المللی باید با مجوز ممنوع و اگر بخوان باید با مجوز دولت باشه. خیلی جالبه. کلیات این طرح در مجلس انجام شد و در واقع این طرح به جای اصل 26 قانون، ماده 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی گذاشته میشه که در اون طرح با وجود بسیار عیب و ایراد داشتن این قانون اساسی، در این ماده میگه که انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی آزادن، مشروط شناخته شده، آزادن مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و مثل همه مواد دیگه، مفاد دیگه، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی رو نقض نکنن و هیچ کس نمیتونه از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبورشون کرد. یعنی این بوده و حالا قرار شده که دیگه اصلا کل این رو از بین ببرن و به جاش این رو، این طرح رو که الان گفتم بذارن، یعنی دیگه چهار میخشون بکنن و به قول سازمان، یکی از بزرگترین سازمان NGO های دنیا، عفو بین الملل، میگه که میخیره که بر تابوت تشکل های مردم نهاد در اینان کوبیده میشه. در واقع قبول دارن که این وضعیتی که الان نهادها دارن مرده است و اینا میخوان میخیرن بر اون تابوت بذارن. من هم تصورم اینه که یعنی یقین دارم که این طرح هیچ چیزی رو با اکنون وضعیت نهادهای غیر دولتی عوض نمیکنه، چون اینها از قبل یعنی
همین
یکی دو سال گذشته بر اساس شواهد و اسنادی که موجوده و توی نشریات خود دولتی هم منتشر شده همین کارو با تشکل‌های مردم نهاد انجام دادن و در واقع این نگرانی سازمان‌های جهانی و نگرانی کسانی که این لایحه رو منتظرن که ببینن همین اوائل جولای قراره بعد از 3 ماهش سر میاد و قراره که مشخص بشه این وضعیت، نگرانن برای اینکه این کارها قانونی نشه و یعنی عملا این وضعیت نهادهای غیر دولتی، ما نهاد غیر دولتی تو ایران بعده من نداریم و این رو اینجا توضیح خواهم داد. NGO عنوانی که در همه جای دنیا ازش استفاده میکنن و تو ایران تشکل‌های غیر دولتی یا نهادهای غیر دولتی نام گرفته، از به معنای امروزیش از اندیشه های غرب که به سرزمین ما اومده، اندیشه های مدرن قرنه که به سرزمین ما اومده. من راجع به گذشته که ماها در گذشته های دور حتی در قبل از اسلام چه نوع از این نوع در واقع تشکل های غیر وابسته به دولت وجود داشته در همه جای دنیا راجع به اون مسئله صحبتی فعلا نمی کنم. این نهادها البته در همه تاریخ بوده که عده‌ای از مردمان خیرخواه، مردمانی که به خدمت خلق کردن رو عنوان خدمت خلق تو فرهنگ ما میگن، دوست داشتن با سرمایه خودشون یا حتی سرمایه هم که اگر نداشتن کاری میکنن. تو ادبیات ما زیاده مثلا تبریزی رو، شمس تبریزی رو میگن، یکی از کارهاش این بوده که میرفته در پیش کشاورزهایی که وضعیت بدی داشتن بیل کلنگ میگرفته و مجانی برای اونها کار میکرده در طول خرمن برداشته اینا رو. این یه نوع در واقع NGO بوده این آقای شمس تبریزی.
در این حال مثلا راسته های بازار ما یا اصنافی که بودن در گذشته که مثلا صنف آهنگران، اینا برای این بودش که بتونن منافع صنفی خودشون رو در مقابل حملات دولتی حفظ بکنن.
بله، این منظور اینه که این یه چیزی بوده که در کل تاریخ بشری وجود داشته، یعنی تا انسان های نیک وجود دارن همیشه از این اوضاع بوده. ولی این سازمان ها و نهاد ها در واقع در قرن بیستمه که یک شکل رسمی به خودش میگیره و ما متوجه میشیم یهو وقتی نگاه میکنیم میبینیم سازمان ملل متحد خودش یه NGO جز NGO هست، عفو بین الملل، سازمان های حقوق بشری، اینا همه NGO هست که رشد کردن بزرگ شدن. و مثلا در امریکا ما 2 میلیون بیش از 2 میلیون نهاد غیر دولتی داریم. اصلا حیرت انگیزه، من وقتی اینجا آدم میره موزه ها، کتاب خونه ها، میبینه که پر از جوون ها و بازنشسته هایی، حتی نوجوون ها دوران که مدرسه شون تعطیل میشه میرن در اینجاها به طور مجانی دو ساعت، هفته یک روز و تا تمام تعطیلاتشون وقت خودشون رو میدن مجانی به این نهادها که خرج اینا بیاد پایین، یعنی استخدام نکنن، خرجشون بیاد پایین و بتونن رشد کنن، یعنی به موزه برسن. این همه جا برای میراث فرهنگی ما داریم، برای محیط زیست داریم، برای امور زنان داریم، در امریکا منظورمه، برای کودکان داریم، تجاوز جنسی و هر اتفاقی که ممکنه در یه جای در جایی بیفته، حتی انجیوهایی که در امریکا هستن ولی برای مردمان بدبخت سرزنین های دیگه کار میکنن، اینا دور هم جمع میشن و نهادی رو تشکیل میدن، منهای اونا که داوطلبانه میرن تو کتابخونه و غیره و غیره، نهادی رو تشکیل میدن، سازمانی رو درست میکنن، به ثبت میرسن، خودشون رو به ثبت دولتی میرسونن و به ثبت اداره اسناد میرسونن، چون در اینجا مجوزی از دولت نیاز نیست. من خود همین بنیاد میراث پاسارگاد که یک NGO بین‌المللیه، فقط ما ثبت کردیم اون رو در فدرال، در استیت، به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی اون رو ثبت کردیم و احتیاجی
اینم ثبتیه که به خاطر وزارت مالیه.
بله بله، برای اینکه از نظر
مالیاتی و
بله، از نظر مالیاتی، برای اینکه این نهادها زندگیشون از یعنی کارشون، حضورشون از پولهایی که مردمان خیرخواه ثروتمند و تجار به اینها پرداخت میکنن. مثلا تجار وقتی پولی رو به انجوی میدن برای کارش، این پول به این معناست که از تکس اون آدم کم میشه. یعنی این آدم میگه به جایی که پولم رو بدم تو جیب دولت، میدم به این انجیو، تو جیب دولت هم در واقع مال مردمه در اینجا، ولی میدم به این انجیو که مثلا هدفش کمک به محیط زیسته یا کمک به زنانه یا کمک به کودکان فقیر. به هر حال انجمنهای خیریه، حتی انجمنهای مذهبی که وابسته که در واقع برای یه مذهب خاصی دارن تلاش میکنن، اما این تشکلها اولا با بیشتر داوطلب آدم توش کار کرد، مثل ماها که هممون مجانی داریم کار میکنیم، و اگر کسی رو بخوان استخدام بکنن، کسی هم که در استخدام اینا در میاد میدونه، یا کسی که با بالاترین تخصصه و بره در جایی مثلا ماهی 5000 دلار پول بگیره، حاضر میشه بیا تو این مؤسسات 1000 دلار بگیره و خدمت خلق بکنه. اون 1000 دلار هم برای اینکه زندگی روزمرهش بکنه. به هر حال ما در این سازمان ها چیزی به نام NGO یا تشکل غیر دولتی در ایران، چون یه چیز جوانی نوعه در همه جای دنیا، از زمان آقای خاتمی شروع شد. آقای خاتمی یکی از دلایلی که این مسئله رو رشد سعی داده شد که رشد بکنه در زمان آقای خاتمی، به این دلیل بود که بعد از ماجرای ایشون آمده بودن، بعد از ماجرای افتضاحاتی که حکومت اسلامی در کشورهای خارج، ترورهایی که انجام داده بود در میکونس و غیر و غیره، و نام ایران به عنوان یک نام بد تروریستی در همه جا ثبت شده بود و رهبرانش، اون تمام تلاشش رو گذاشت روی عنوان گفتگوی تمدن‌ها یا جامعه مدنی. دائم روی این مسئله تاکید میکرد و گفت اصلا من میخوام جامعه مدنی رو در ایران رشد بدم، که البته وقتی که به خیال خودش رشد داد، گفت این جامعه مدنی که من میگم ربطی به اون جامعه مدنی که همه جای دنیا میگن نداره، این به جامعه مدنی زمان پیامبر مدینه و نبی ربط داره. ولی به هر حال فعالیت هایی که در اون زمان انجام شدن، این درهایی رو که گشودن به روی جوون ها که میتونین نهادهای غیر دولتی تشکیل بدین، بلا فاصله تعداد زیادی نهاد غیر دولتی در ایران به وجود اومد که بیشترشون نهادهای فرهنگی، ادبی، محیط زیستی و اینجور نهادها بود. باید توجه داشت که نهادهای دولتی، نهادهای غیر دولتی یعنی NGOها در سراسر دنیا اگرچه دولتی نیستن، یعنی استقلال کامل دارن، حتی به نوعی در واقع میانجی بین مردم و دولت هستن، یعنی خواستهای مردم رو می قبولونن به دولت ها، مدافع منافع مردم هستن، تو همه کاری دخالت میتونن بکنن، از سیاسی گرفته تا اجتماعی اقتصادی دخالتشون به این معناست که خواست مردم رو مطرح میکنن و از دولت ها میخوان که این خواستا رو رعایت کنن و تلاش میکنن برای این کار. ولی خب در ایران وقتی نهادها شروع شد اصلا سعی میشد که زیاد مسئله سیاسی درش مطرح نباشه. یکی از خانم های جنبش زنان مصاحبه ای داشته چند ماه پیش با رادیو زمانه، ایشون میگه با اینکه خودش در این نهادها شرکت میکرده معتقد بوده که این نهادها بیشتر باید در اختیار دولت بودن. خود این خانم چیزی حدود 2 میلیون تومان پول گرفته بوده برای یک پروژه و معلوم بوده که در اون زمانهای خاتمی هم همه این کارها رو انجام می شده، فقط بیشتر پولی رو که چون دولت ها معمولا پول میدن به این نهادها، کمک میکنن، اما انتظار چیزی از اونها ندارن. و در دوران آقای خاتمی هم نهادهایی که بودن بیشتر نهادهایی که پول میگرفتن نهادهایی بودن که دولت روشون سهم میذاشت، اما نهادهای زیادی بودن که مستقل بودن، کوچولو بودن، کاری نمیکردن. بلافاصله پس از اینکه آقای احمدی نژاد آمد شروع شد نهادها رو از بین بردن و لیست وقتی وقت هم میشه کمه لیست زیادی ما داریم، من دارم اینجا، که از نهادهای غیر دولتی که بسته شد در زمان آقای احمدی نژاد و همینطور وبلاک ها که باز هم اینها جزء نهادهای تشکلهای غیر دولتی به حساب میاد، اونها رو هم همه رو بستن. و کار به جایی رسید آقای نوریالا که ظرف یک دو سال اخیر ما عملا نهاد غیر دولتی در ایران نداریم. چند تا نهادهایی که فقط اسمشون مونده ولی هیچ حرکتی نمیتونن بکنن، کارشون این شده که هر چند وقت یه بار یه بیانیه بدن. من به عنوان یک کوچنده فرهنگی و میراث فرهنگی شاهد بودم که چگونه جلوی کار بچه هایی که فعالیت هایی در ارتباط با میراث فرهنگی و محیط زیست میکردن گرفته شده و به اونها رو اصلا توبیخ میکنن که چرا خبری رو مطرح میکنید یا خبری رو گذاشتید یا مقاله رو در فلان سایت گذاشتید. و چند فقط اعلامیه هایی که اینا منتشر میکنن با حالت التماس آمیزی به دولت میگن که خواهش میکنیم توجه کنیم فلانجا رو دارن قاچاقچیان ویران میکنن، که باز هم هیچی جوابشون نمیدن، محلشون هم نمیذارن. چند تایی البته ما الان نهاد داریم که اسمشون غیر دولتیه ولی اینها غیر دولتی نیستن. اینها ظرف اینی که 2 سال گذشته تشکیل شدن، نمیدونم با چه بودجه‌ای، ولی این رو میدونم که کارشون اینه که فقط صدای دولت باشن زیر عنوان نهاد غیر دولتی، که من تصور میکنم این کار بسیار ناشایستیه، یه جور خیانت به مردم، برای اینکه دولت پشت اینا قایم میشه و اون چیزی که خودش میخواد از زبون اینها میگه و بیرون از کشور گاهی وقتا کسانی نمیشناسن اینا رو، صدای اینا رو منتشر میکنن در حالی که صدای اینا نیست، صدای دولت احمدی نژاده که داره منتشر میشه. چون عملا وقتی که حتی باستان شناسان ما اجازه ندارند که از کشفیات خودشون حرف بزنن، وقتی که خبرنگاران ما اجازه ندارند که بدون تایید سازمان میراث فرهنگی سخنی در روزنامه ها گفته بشه راجب میراث فرهنگی و سازمان های مثلا محیط زیست به گونه دیگه، سازمان زنان به گونه دیگه، شما جمع کاری که باز در ارتباط با سازمان های مردم نهاد زنان کردن، اصلا بیداد 1 میلیون امضا با کمپین میلیون امضا رو حسابی نابود کردن در واقع. و همه اینها نشون میده که ما در ایران هیچ نهاد غیر دولتی در حال حاضر نداریم و هر کسی که میگه من نهاد غیر دولتی هستم و حرفهایی رو میزنه، اظهار نظرهایی رو میکنه، نوشته هاش در روزنامه های دولتی منتشر میشه، من با تردید نگاه میکنم به این مسئله. چون اگر قراره که نهادها آزاد باشن، نهادهای غیر دولتی همه آزادن، چگونه میشه که دو تا نهاد آزاد باشن حرف بزنن، بقیه اجازه نداشته باشن حرف بزنن؟ من تصور میکنم بهترین کاری که میشه کرد اینه که این نهادها یک بیانیه دست جمعی بدن، حتی اگر اسمشون رو نمیخوان بذارن، دست جمعی بدن، خطاب به نهادهای غیر دولتی جهانی، به سازمان ملل که خودش یک انجیوی بزرگیه، و بخوان که تشکل‌های غیر دولتی ما را از این وضع در بیارن و تا رسیدن به اون زمان تمام خواست‌ها و مطالبی رو که میخوان با نام‌های مستعار بفرستن برای نشریات خارج از کشور و اینگونه با دولت زورگوی خفه کننده فعلی و حکومت اسلامی مبارزه‌ای مدنی و درست انجام بدن. به هر حال هفته آینده 3 ماه مهلت تموم میشه و ما خواهیم دید که آیا این طرح مفتضحانه‌ای که این دولت به مجلس برده تصویب میشه یا نه. البته بگذاریم مجلس و دولت و حکومت و کلن همه اینا به نوعی شبیه به همن و هیچ کدومشون با اون یکی فرق نداره. حالا بعضی از طرح ها رو فلان آقا الان میره چون با آقای احمدی نژاد الان درگیری های حالا یا ظاهری یا هرچی هست درگیری های هست رد میکنن، های هوی حوار این نوع طرح ها رو بهبه و چهچه هم میکنن و تصویب هم میکنن. یعنی کاملا معلومه که همشون دارن در یک جهت خاص حرکت میکنن و آن نابودی فرهنگ ما و نابودی همه آثار و نشانه های مدنیت که در دنیا وجود داره ولی در سرزمین ما وجود نداره.
یعنی میشه گفتش که میخوان که همه اون ضربگیرهایی که بین فرد و دولت هست رو از بین ببرن. یعنی فرد تنهایی در مقابل دولت بیسته، نتونن جمعشن در هیچ شکل.
بله البته تکهارم خبرنگارانم هست کردم، ولی این یک کاری که الان دارن میکنن اینه که وقتی میگن بدون اجازه دولت، اینا احتیاج دارن به این افرادی که دارن با جون و دل کار داوطلبانه میکنن، ولی میگن خیلی خوب شماها به عنوان داوطلب اگر محیط زیست کثیف آشغال و خیابونا رسته برین جمع کنین، اما نگین که دولت به کارخونه های خصوصی اجازه داده که مواد آلودشون رو بریزن در فضای باز. اینو نگه چون دولت جلوتونو میگیره. این طرحی که دادن این میشه، یعنی شما میتونین کمک بکنید، کار بکنید، اما انتقاد نکنید. نتیجهش همینه، تو همه کارشون همینه. به هر حال من امیدوارم که فشارهای نهادهای بین المللی و به خصوص حمایت کسانی که در داخل هستن به خاطر چند روزه نرن بشستن به دولت و به خاطر اینکه نهاد داشته باشن اسمشون تو 4 تا روزنامه دولتی باشه این خیانت رو به مردم نکنن و وایسن پشت این ماجرا و نذارن تشکل‌های غیر دولتی بیش از این نابود کنن. سلام مجدد. در این قسمت از برنامه مثل همیشه آقای دکتر نوریالا صحبت میکنن که میشینیم پای صحبتشون.
بله خانم نیزادگی، من فکر میکنم که یکی از مسائل مبهمی که در زندگی سیاسی کشور ما پیش آمده، مسئله این استش که یک کسی که اسم خودش رو میذاره مخالف، با چی مخالف و چه جوری اگر بشه این به رضایت میرسه. مثلا یه عده میگن که آقا ما با احمدی نژاد مخالفیم، بعد دلو میخواد مثلا احمدی نژاد بره و آقای مهندس موسوی از حصر خانگی بیاد بیرون و بره به رئیس جمهور. یه عده میگن که نه آقا قضیه اینطوری نیست، ما گرفتاریمون با ولی فقیه، ما باید این ولی فقیه رو باید بریم. یه ولی فقیه تر و تمیز، خوب، خوشدل، به اصطلاح نماینده اسلام رحمانی رو بذاریم. یه عده میگن که نه آقا اصلا ما میخواییم ولایت فقیه رو برداریم. پرسش اینه که اگر همه این کارا بشه، یعنی مهندس موسوی بیاد بشه رئیس جمهور، این آقای خامنه‌ای رو بردارن، مثلا چون دارن آقای منتظری رو زندش بکنن بیارن بکننش ولی فقیه، آیا مشکل ملت ما با چیزی به نام حکومت اسلامی حل می شود یا این که نمی شود؟
یا حتی ولایت فقیه هم نباشه اصلا.
عرض میکنم اصلا ولایت فقیه برداریم، برداریم از کنم، آیا حل میشه یا نه؟ به نظر من حل نمیشه و مشکل اصلی این است که این حکومت بر اساس یک تعریفی و یک ساخت و پرداختی ایجاد شده است که تا اون برقراره هیچ گونه امیدی به اصلاح امور نمیتوان داشت و اون برمیگرده به اون چیزی که ما بهش میگیم قانون اساسی حکومت اسلامی. یعنی که چه خامنه‌ای باشه، چه موسوی باشه، چه احمدی نژاد باشه، چه اصلا ولایت فقیه باشه چه نباشه، تا این قانون اساسی وجود دارد ما دارای حکومتی هستیم به نام حکومت اسلامی و در نتیجه تمام مسائل مربوط به حکومت اسلامی رو باید بر اساس این قانون رعایت بکنن و حتی اگر که اصلا همه آخونده رو رد بکنن، بگن کسی آخوند نباید در دولت پیداش بشه، همه کراوات هم بزنن در اونجا بشینن، فرقی باز در ماجرا نمی کنه، چون قانون اساسی میگوید که آب میخوایم بخورین باید بر اساس موازین شرع اسلام، هم نه شرع شیعه اثناعشری باید باشه. بنابراین اساسا ما همه بحث هامون رو باید برگردونیم روی مسئله قانون اساسی، هم درک بکنیم که قانون اساسی چیه، چه کارکردی داره و چه مشکلات و سنگلاخ‌هایی در سر راه رسیدن به یه قانون اساسی به درد مردم بخور وجود داره. مسئله قانون اساسی اساسا یک مفهوم مدرنیه، یعنی شاید تا 300 سال پیش اصلا بشریت نمیدونستش که قانون اساسی یعنی چی. یه مفروضاتی بودش اینه که هر کسی که شمشیر دستش بود زورش میرسید اون رئیس بود و بقیه مردم هم محکوم اراده این حاکم بوده. حالا این حاکم یه راههایی هم پیدا میکرد برای اینکه بگه که اینجوری هم نیستش که من فقط دارم به شما زور میگم، مثلا اینکه پدران من همه پادشاه بودن، منم پس پادشاه هستم و میتونم مشروعیت یا حقانیت دارم که بر شما حکومت بکنم، یا اینکه همه علمای مثلا مذهب آمدن منو تایید کردن و گفتن که من بازوی خداوند، من ید الله هستم در واقع و این شمشیری که میزنم در راه، مثل مثلا سلطان محمود غزنوی اولش میخواستش که پادشاه ساسانی بشه و به سبک اونا تاج گذاری کرد و غیره، ولی بعد از یه مدتی از خلیفه بغداد نامه گرفت، حکم گرفت و شدش سلطان محمود غازی، یعنی جنگ میکرد در راه پیشبرد اسلام، ببره اسلام رو مثلا به شبه قاره هندوستان. در واقع از وقتی که مسئله مرکزیت انسان مطرح شد در تفکر غربی و اینکه جهان بر مدار انسان میگرده و این انسان است که باید سرنوشت خودش رو خودش تعیین بکنه، خودش حاکم بر امورات خودش باشه. و اگر که چیزی به نام حکومت و دولت و این حرفا هم داریم، اینها برای این باشه که رفاه و آسایش زندگی این فرد رو تامین بکنه بود که ما وارد دورانی شدیم که دوران انسان مداری محسوب میشه. و بر بنیاد اینکه حالا به جای اینکه الله مدار باشه جامعه ما، انسان مدار شده است، بیایم بشینیم ببینیم که چیکار باید بکنیم. و تجدید نظری که در تعریف حکومت و رابطه مردم با حکومت پیش آمد که مشهورترینش هم قرارداد اجتماعیه که ژان ژاک روسو مطرح میکنه و فرض رو بر این میذاره که در یک جایی از تاریخ بشریت حاکم و محکوم آمدن با هم یک قرارداد اجتماعی گذاشتن و بر اساس این قرارداد اجتماعیه که باید عمل بکنه. و در واقع یک میثاقی بین ملت و حکومت برقرار میشه که ملت به حکومت میگوید که من میخوام که تو چگونه بر من حکومت بکنی، در عین حکومت کردن خدمت هم به من بکنی. در واقع ما از انسان مداری هست که میرسیم به چیزی به نام ملت مداری و اینکه حاکمیت ملی مطرح بشه. یعنی حکومت از آن ملت است. اینهایی که رفتن اونجا در مسند حکومت نشستند، مأمورین و نمایندگان و خادمین و نوکران ملت و حقوق بگیران ملت هستند. و رابطه این دوتا را هم یک قرارداد اجتماعی تنظیم میکنند که بهش میتونیم بگیم میثاق ملی یا میگیم قانون اساسی. در فرنگی بهش میگن کانستیتوشن. یعنی که آن مدرکی که ساختار این حکومت رو روشن میکنه. و خود به خود اگر که ملت ملتی متنوع، کثیر و چهره، با مذاهب مختلف، با اعتقادات مختلف، با فرهنگ‌های مختلف باشه، خود به خود این حکومت باید طوری درست بشه که خادم همه این گوناگونی ها باشه. یعنی حکومتی بر بنیاد پذیرش تکثر اجتماعی، کثرت اجتماعی، گوناگونی اجتماعی. و چنین حکومتی وقتی که از طرف مردم انتخاب می شود و بر اساس یک قانون اساسی که بر حول مساله مردم نوشته میشه، ما بهش میگیم یک حکومت دموکرات. دمو یعنی مردم، دموکرات یعنی حاکمیت مردم. حکومتیه که حاکم بر خاص، بر اساس خواست مردم هست. خب این قضیه وقتی که تو مملکت ما پیش آمد، مثلا 100 خورده سال پیش، و منجر شد به انقلاب مشروطه، ما از دل انقلاب مشروطه یک چیزی رو به دست آوردیم به نام قانون اساسی مشروطه که می آمد. کلمه مشروطه خودش از اینجا آمده بود که می خواهیم قدرت حاکم رو مشروط بکنیم. به چی مشروط بکنیم؟ به قانون اساسی. قانون اساسی چی میگه؟ میگه شاه هیچکار است، مجلس شورای ملی وجود داره و دولت وجود داره، نخست وزیری وجود داره. شاه یک نمادیست برای این که مثلا حالا اون بالا نشسته و وحدت ملی رو داره تأمین میکنه. و ما وارد مرحله حکومت ملی در ایران شدیم. اما خب این رو اولین دسته‌ای که بر نمیتابیدند چنین حالتی رو آخوندها بودند. کسانی که میگفتند که آقا اصلا حکومت مال خداونده. حالا شما اول این کلک زدین توی قانون اساسی نوشتین که مثلا سلطنت ودیعه ایست الهی که از طریق مردم به پادشاه میرسد، این کلکه. وگرنه من اصل کار اینه که حکومت با خداست. ما هم هستیم که تشخیص میدیم که چه عملی مطابق میل خداوند متعال هست، چه عملی نیستش. به شعار رفتید، شعاراش آمدید، شما انقلاب کردید، شعار رو رد کردید، ما حرف ندادیم، ولی ما رو که نمیتونید رد بکنید. بنابراین آمدن شروع کردن متمم سازی برای قانون اساسی و و برای قانون اساسی مشروطه متممی رو نوشتن که در اون متمم دو تا نکته رو آوردن و توش گذاشتن. نخست این که این مملکت در اصل فقط مال شیعیان اثناعشریه و بنابراین دارای مذهب رسمیه. اینجور نیستش که چون یه عده سنی هن، یه عده شیعه های جور دیگه هستن، یه عده دین ندارن، یه عده نمیدونم مسیحی و اینها هستن، ما اینجوری عمل بکنیم. اول همه این که این قانون اساسی شرط اولش اینه که مملکت ایران دارای مذهب رسمیه. خب خود به خود وقتی که صاحب مذهب رسمی شده حکومتی دیگه این حکومت ملی نیستش که، این حکومت اون بخشی هستش که این مذهب رسمی مال اون هست. دوم این که خب حالا ما برای این که مواظب باشیم که این مردمی که میرن رأی میدن نماینده های خودشون رو میفرستن تو مجلس شورای ملی خودشون، یه وقت این نماینده ها عوض نکنن یه کارایی بکنن که برخلاف میل الله باشه، بنابراین هرچی که اینا تصویب بکنن باید بفرستن 5 تا مجتهد که از جانب روحانیت انتخاب میشن، اینها بیاین و نگاه بکنن و تایید بکنن که این درسته یا نه. خب یعنی که به قول آقای خمینی که میگفت زدن فشل کردن یه چیزی رو، اینها هم با همین دوتا مادهی که گذاشتن توی متمم قانون اساسی
ایران فشل کردن،
ایران و قانون اساسی و انقلاب مشروطه رو فشل کرد. ببینید متاسفانه تبلیغات حزب توده و روحانیت در ایران همواره گفتند که رضا شاه و محمد رضا شاه قانون مشروطه رو تعطیل کردند به خاطر اینکه دیکتاتور بودند و نمی‌ذاشتن که مردم نمایندگانشون تصمیم بگیرن، هر کاری که خودشون می‌خواستن عمل می‌کردن. ولی بحث در این است که تعطیل قانون مشروطه از جانب آخوندها شروع شد. اونا اول اینو تعطیلش کردن، حالا رضا شاه و محمد رضا شاه آمدن تعطیلی اونا رو هم تعطیل کردن، یعنی اعتراض نکردن. هیچ وقت اون مجمع 5 تا مجتهد تشکیل نشد که بیان بر قانون نظارت بکنن. ولی اون مسئله مذهب رسمی در قانون اساسی باقی موند. بنابراین ما در دوران پهلوی یه حکومتی داشتیم که از یک سو مدرن بود، انسان مدار بود، اما دیکتاتور بود، اما تن به فرمایشات مذهبی هم نمیداد.
در این حال غیر مذهبی هم نبود.
در غیر مذهبی هم نبود. سعی میکردش که یک جوری عمل بکنه که نه سیخ بسوزه نه کباب، که بالاخره هم سیخ بود و هم کباب با این دستگلی که انقلاب اسلامی. قانون اساسی که برای حکومت اسلامی نوشتن در واقع رسمی کردن اون نیاتی بودش که آخوندهای دوران مشروطه با متمم قانون اساسی آوردن. یعنی این بار آمدن در قانون اساسی مملکت ایران نوشتن که اساساً ما دارای مذهب رسمی که هستیم هیچی، قانون اساسی ما بر بنیاد شریعت اثناعشری نوشته شده و این ماده از قانون اساسی تا ابد قابل تغییر نیست. ابد هم حالا نگفتن، تا ظهور حضرت مهدی این قابل تغییر نیستش. و همه مصوبات مجلس شورای این دفعه اسلامیش رو برداشتن اسلامیش کردن، مجلس شورای اسلامی به خاطر اینکه قانون اساسی بر بنیاد اسلامه، حالا اسلام هم که میگن دروغ میگن، شیعه اثناعشری، باید تمام قوانینش هیچ نوع منافاتی نداشته باشه.
بله، حتی نشته قوانین مذهبی، قوانین اقتصادی، فرهنگی، همه چیز باید
هر چی که تصویب میشه. و در این حال آمدن از در روند نهادسازی سیاسی اون هیئت 5 نفره قانون مشروطه رو آوردن، اسمش کردن شورای نگهبان قانون اساسی، که در واقع شورای نگهبان قانون اساسی همه حواسش نگران اون هستش که شریعت آخوندهای اثناعشری خدشه بردار نشود. به این ترتیب میشه گفتش که با نوشته شدن قانون اساسی حکومت اسلامی همه عیوبی که یک قانون اساسی میتواند وجود داشته باشد در علیه مفهوم حاکمیت ملت رو یک جا جمع کردن گذاشتن توی این چیزی که اسمش از قانون اساسی و طوری این قانون اساسی رو نوشتن که همونطور که مردم رو گول زدن با اینکه آقای خمینی حکومت اسلامی رو اسمش رو کرد جمهوری اسلامی، هم از لحاظ اینکه بگوید که ما دیگه پادشاهی نیستیم و هم از لحاظ اینکه بگوید که این جمهور مردم هستند که این حکومت رو به وجود آوردند، اما این فقط یه لباس ظاهری بود، یه ماسکی بود بر چهره اونچه که خود ایشون در کتاب ولایت فقیه خودشون یا کتاب حکومت اسلامی خودشون ازش به عنوان حکومت اسلامی نام برده بودن، که اصلا گفتش مجلس شورای ملی یعنی چی؟ مردم میتونن یه عده رو بفرستن که مشاور ولی فقیه باشن، همان گونه که الان این مجلس که جرأت نداره رو حرف ولی فقیه حرف بزنه، همون مجلس ششمش که دیگه اوج مثلا اصلاح طلبا بود با یه خط نوشتن که آقا این قانون را حق ندارید اصلا بررسی کنید، خود این آقای کروبی آمد گفتش که حکم حکومتی آمده و ما دیگه نمیتونیم کاری بکنیم. به عبارت دیگه اون چه که در این بحث روبروی همدیگه قرار میگیره از یک سو قانون اساسیه، از یک سو وحی منزله. منزل یعنی نازل شده پایین آمده از آسمان، به صورت وحی بر پیغمبر نازل شده. آخوندها هم میفهمن که این پیغمبر و اون خدا در حرفاشون منظورشون چی بوده. یعنی الان دیگه یک دونه مسلمان به خصوص مسلمان شیعه اثناشری اصلا نه نیازی داره بره قرآن بخونه، چون اولا که نمیفهمه، حالا بره قرآن عربی رو بخونه که نمیفهمه، یا اینقدر اینا 25 جلد حدیث بره بخونه تا بفهمه چی. این کافیه که دو شاخشو بس بکنه به یک مجتهدی، به یه آیت اللهی، و بنابراین از اون اسلامی که ما داریم صحبتشو میکنیم در واقع این توضیح المسائل این آخونده هستش که جانشین همه اونها شده، جانشین اون وحی منزل شده و میگوید من این کتاب رو که می‌نویسم من دارم اون وحی منزل رو ترجمه میکنم برای شما مردم عادی، و این توضیح المسائل هست که میآید جانشین قانون اساسی میشه و قانون اساسی در واقع میشه یه روکش مسخره‌ای بر اون چیزی که در باطن خودش توضیح المسائل، و بعدم ماده محکمه‌ای دارش توش هستش که این مسئله بنیاد گرفتن تصمیمات بر شریعت تا زمان ظهور حضرت پابرجاست و کسی نمیتونه این ماده رو تغییر، یعنی در خود قانون اساسی موادی وجود داره برای اینکه چگونه میشود قانون اساسی رو تغییر داد، اما همه اون مواد میگوید که این یکی رو نمیتونی تغییر بدی. حالا از وقتی که جنبش سبز آغاز شده است و اولش حرف این بود که حالا که تقلب شده و نه آقای موسوی رئیس جمهور نشده و غیره، ما خواستار اجرای بی تنازل قانون اساسی هستیم، یعنی اعتقاد بر این است که قانون اساسی دارای مواد خیلی خوبی هست در مورد حقوق ملت که این رو این حکومت تعطیل کرده، و اگر که اون مواد به کار بیفته اون وقت مسئله حل خواهد شد. بنابراین خواستار قانون اساسی بدون تنازل بود. خب در طی این دو سالی که از جنبش سبز گذشته بسیارانی آمدن توضیح دادن که آقا حتی اون ماده های خوب که میگوید مطبوعات آزادند، اجتماعات آزادند، یک شرط کوچولو پایینش داره، به شرط اینکه مخل اساس اسلام نباشن. این شرط رو هم که من فوکولی و توی نمیدونم کلا عرقچینی نمیتونید روشنش بکنید، اینو اون شورای نگهبانی که اونجا نشسته هستش که میگوید این کاری که میخواییم بکنید مخل هست یا نه. بنابراین اگر این حکومت این رو تعطیل کرده چون تشخیص داده که این مخله، خب حالا شما این قانون بدون تنازع رو چگونه میخواهید اجرایش بکنید با وجود این صدهایی که هست؟ در اینجا آقای مهندس موسوی قبل از حفل خانگی خودش یه جمله ای رو در یکی از بیانیه‌های نمیدونم 17 و 18 خودش بود گفت، گفتش که آقا قانون اساسی که وحی منزل نیست، خب اونم میشه تغییر داد. به نظر بنده این حرف اصلا حرف درست و بنیادی نیست و همین دلیلم از اون به بعد نه خود ایشون و نه نمایندهشون آقای اردشیر امیر ارجمند که مرتب این رو تکرار میکنه که قانون اساسی که وحی منزل نیست میشه تغییرش داد، به ما توضیح نمیدهند که
چه قسمت از
کدوم قسمت قانون اساسی رو میخوان تغییر بدن. قانون اساسی ساخت و سازی دارد برای اینکه از طریق خودش بشه تغییرش داد، به صورت رفراندوم، به صورت نمیدونم تصمیم ولی فقیه، دو سوم نمایندگان مجلس، حرفا ممکنه که این کارا رو بکنه. اما مواد مربوط به اسلامش، یعنی اون توضیح المسائل آخوندها و اون مسئله ولایت فقیه و اون مسئله شورای نگهبان و نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس که حالا تعمیم پیدا کرده بر انتخابات و انتخابات استصوابی حرفا، اینها رو که نمیشود از طریق خود این قانون اساسی تغییر داد. ببینید یه حرف ظاهرن جالبی میزنن، میگن که آقا این قانون اساسی رو ما اگر که کاراش بکنیم که آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب رو نه یه کاراش بکنیم، یعنی مخفولش کردن کاراش بکنیم، اون وقت میتونیم این قانون اساسی رو مطابق میل ملت تغییر بدیم. و سعی میکنن که این مسئله بنبستی رو که در داخل قانون اساسی حکومت اسلامی وجود داره برای که این رو اصلاح ناپذیر و تغییر ناپذیرش میکنه رو زیر قالی پنهان بکنن. و این فریبیه که به نظر من باید مردم نسبت بهش هوشیار باشن و سعی بکنن که درک بکنن که بدون لغو این قانون اساسی محال است که بشود به کمک خود این قانون اساسی این قانون اساسی رو تغییر داد. این یک شعبده بازی هستش که ممکنه که در کلام دلنشین باشه و دل کسانی رو که میخوان با کمترین هزینه این حکومت اسلامی اصلاح بشه رو خوش بکنه، ولی در عمل که بخوایم نگاه بکنیم ببینیم که چنین کاری عملی نیست و خواستاری هر گونه امری در ظل و سایه این قانون اساسی منجر به این خواهد شدش که ما در همین تله گیر بکنیم که هستیم و این جمله معنای دقیق تری پیدا بکند که حکومت اسلامی در با وجود قانون اساسی خودش اساساً اصلاح پذیر نیستش و ساختمونیست کلنگی که نمیشه تعمیرش کرد و باید صافش کرد و بر روی زمینی که تصرف کرده
حکومت اسلامی
روی اون رو ساختمان یک حکومت دموکراتیک ملی تکثرگرا و متعلق به همه ملت رو به وجود آورد.